أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ فرغنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. در شمارش نعم الهی این مطلب را خدای سبحان به بنی اسرائیل خصوصا و به عامه انسانها عموما تذکر داد که اگر کسی بخواهد دینی غیر از دین الهی را بر مردم تحمیل کند، چه با زور چه با حیله، نه تنها خدا اونها را رها نخواهد کرد، اونها را به اشد معاقبه عقاب می کند و هرگز اونها را مشمول عفو نخواهد کرد. ممکن است از یک مشرکی با توبه بگذرد، ولی ممکن نیست از اون مبدأ شرک، از اون وقود نار بگذرد. اگر کسی آیین شرک و بت پرستی را در بین مردم رواج داد، خواه با زور و ستم، خواه با نیرنگ و حیله، خدا از او نمی گذرد. ممکن است از توده محروم ناآگاه با توبه بگذرد، ولی از اون کسانی که سران این شرک و انحراف بودن به هیچ وجه نمی گذرد. گذشته از عذاب آخرت در دنیا به بدترین وجه عذاب میکنند. لذا هیچ فرقی بین فرعون و سامری نیست، چون که هیچ فرقی هم بین آل فرعون و آل سامری نخواهد بود. گرچه در قرآن به عنوان آل سامری نیامده، اما یک گروه سامری را در این حیله همراهی کردند. در هنگام ترویج گوساله پرستی همه با هم گفتن این خداست. فقالو هازا الهکم و اله موسی. نه تنها سامری گفت این خداست، بلکه آل سامری هم گفتن این خداست. آل یعنی همون گروهی که رجوعشون به یک اصل است، که آل یعنی رجع، معال یعنی مرجع. چون رجوع یک عده به اصل واحد خواهد بود، از اون گروه به آل یاد میکنن. آل فرعون معال و مرجعشون فرعون بود در زور و تحمیل. آل سامری معال و مرجعشون سامری بود در حیله و نیرنگ. لذا در هنگام ترویج گوساله پرستی همه این آل سامری گفتن این خداست. فقالو هازا الهکم و اله موسی. نه تنها سامری گفته است که این خداست، بلکه آل سامری هم گفتن. و همون طوری که خدا بساط فرعون و آل فرعون را جمع کرد و به دریا ریخت، فمود فأخذناه و جنوده فنبذناهم فی الیم، درباره سامری و آل سامری هم یک همچه عقوبتی را تشدید کرد، مخصوصا درباره خود سامری. او را هم به بدترین وضع در دنیا و آخرت معاقب کرد که به هیچ وجه مشمول رحمت خواسته نباشد. و اگر فرعون ادعای خدایی داشت، میگفت انا ربکم الاعلا یا ما علمت لکم من اله غیری، هیچ فرقی بین این بت ناطق با اون عجل خائر که بت صامت است نبود. این بت ناطق را هم خدا به دریا غرق کرد، اون بت صامت را هم موسی کلیم به فرمان خدا تهدید کرد که لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نسفا. همونطوری که این بت ناطق را خدا به دریا انداخت که اثری از اون نماند، اون بت صامت و بت خائر را هم به دریا انداخت که اثری از اون بت نباشد. چون در قیامت هر دو وقود نار خواهند بود. اون که زمینه شرک را ترویج می کند،
اون در قیامت وقود نار است، یعنی ماده است آتشزا، دیگران ماده خام جهنم هم و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، اینا هیزم جهنم هم. اما فرعون و مثل فرعون وقود نارن، یعنی اون ماده آتشزا آتشگیره را میگوین وقود، یعنی هم خود مشتعل است هم دیگران را میسوزاند. وقتی خدای سبحان وقود جهنم را بیان میکند، میفرماید قو انفسکم و اهلیکم نارن وقود و هن ناس و الحجاره، اون ماده آتشزای جهنم که خود منفجر و مشتعل است و دیگران را مشتعل میکند، او انسان است و حجاره. بعد نمونه هایی از انسان ها که وقود نارند میشمارد، فرمود کدعب آل فرعون، که آل فرعون را به عنوان وقود جهنم یاد میکند. بعد اون حجاره هم که وقود نار است گفته شد، اون حجاره همون بت هایی است که اون سنگ هایی است که به صورت بت ها تراشیده شده، که انتم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. هم در دنیا خدای سبحان فرعون و سامری را، همچنین فرعون و اجر را که بت خائر و صامت بود به دریا انداخت، هم در قیامت فرعون و امثال فرعون از یک طرف، بت‌ها از طرف دیگر به صورت وقود نار در می آیند. اما از توده مردم ناآگاه با یک توبه و یک مقدار تنبیه و تأدیب می گذرد، از توده بنی اسرائیل با توبه و یک مقدار تنبیه عفو کرد و گذشت، ولی نه از فرعون گذشت و نه از سامری گذشت و نه اون اجر را به حال خود رها کرد. ولی برای اینکه توده مردم مبتلا نشوند به دینی که با زور بر اینها تحمیل می شود، یا به دینی که با حیله و نیرنگ بر اونها تحمیل می شود، اونها را به تعقل وامی دارد. می فهمد یک مقدار از حس بالاتر بیایید که روی حس حکم نکنید. شما معجزات را به عقل مستند کنید، تا هرگز فرعون از یک طرف و سامری از طرف دیگر دین باطل را بر شما تحمیل نکنند. چون حرف فرعون هم این بود که من میترسم موسی کریم دین مردم را از مردم بگیرد، اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، این دین باطل را بر مردم با زور و ستم تحمیل کرد و این را دین حق نامید. بعد گفت من می ترسم موسی کریم دین مردم را از مردم بگیرد، اینی اخاف و ان یبدل دینکم، یعنی همین قانونی که من بر شما تحمیل کردم که دین شماست، این دین حق است و موسی ممکن است این دین را از شما بگیرد. برای اینکه مردم به این ذلت مبتلا نشوند که باطل را حق بپندارند، گاهی حرف فرعون را به عنوان دین حق تلقی کنند، گاهی اجل سامری را به عنوان دین حق تلقی کنند، قرآن کریم اینها را به تعقل وادار میکند. راه تعقل هم این است که تنها معجزه از اون جهت که خارق عادت است راهگشا نیست، انسان باید چند مرحله را بگذراند تا بتواند بر پایه معجزه یک مطلب دینی را استوار کند. اون مطلب اول آن است که حقیقت اعجاز را بفهمد که معجزه چیست و حقیقت اعجاز چیست. فرق ماهوی معجزه با علوم غریبه دیگر چیست؟ یعنی معجزه که حق است با سحر و شعبده و جادو و طلسم و امثال ذالک از علوم غریبه چیست؟ بعد از اینکه این فرق جوهری و ماهوی را روی براهین عقلی تشخیص داد، اون چه که در خارج واقع شده است باید روی براهین تشخیص بدهد که این مصداق معجزه است، نه مصداق علمی از علوم غریبه دیگر. این دو. بعد از این دو مرحله نوبت به مرحله سوم میرسد که تحلیل عقلی کند که چه تلازم عقلی بین معجزه و صدق دعوای نبوت است. چرا اگر کسی معجزه آورد در کنارش هم ادعای نبوت داشت حتما راست میگوید؟ ممکن است در دعوای نبوت کاذب باشد و در معجزه صادق. این چه تلازم ضروری و عقلی است که اگر کسی معجزه آورد و در کنارش دعوای نبوت داشت اون ادعا حق است؟ معجزه چگونه شهادت بر صدق دعوا میدهد؟ حداقل این سه مسئله عقلی را با براهین علمی و عقلی حل کند که دینش به حس تکیه نکند. اون وقت است که اگر یک سامری هم پیدا شد، یک گوساله را به حرف در آورد، این به گوساله اعتنا نمی کند. اما اگر این براهین عقلی نبود، فقط دین به حس تکیه کرد، یک روز تا به دنبال عصای موسی حرکت میکنن، روز دیگرم به دنبال عجل سامری، چه این که اتفاق افتاد. اونها نخواستن دنبال باطل برن، خیال کردن این دین حق است. و حرف آل سامری هم این بود که این گوساله هم خدای شماست هم خدای موسی. قالو هازا الهکم و اله موسی. این که در بعضی از روایات گذشته از امیر المؤمنین سلام الله نقل شده است که حبذا نوم الاکیاس و فتره، خوشا به حال افراد عاقل، خواب افراد عاقل بهتر از بیداری افراد جاهل و متنسک است، افطار کردن افراد عاقل بهتر از روزه مستحبی گرفتن افراد زاهک بی تشقی زاهدی بی تشخیص است. همین است. اگر دین پایه عقلی نداشت، انسان یک روزی به دنبال موسی، روز دیگرم به دنبال سامری حرکت میکند. لذا قرآن کریم این مسئله گوساله پرستی را در موارد گوناگون با براهین مختلف ذکر کرد. بعد فرمود همون کاری که خدا با فرعون کرد با گوسالم کرد، اثری از گوساله نگذاشت. در این آیه کریمه که محل بحث است، فرمود ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. شما که به بدترین گناه که شرک است مبتلا شدید ظلم کردید، چون ان الشرک لظلم عظیم. و منظور از اتخاذ عجلم نه یعنی گوساله ساختید، مجسمه ساختید. این را خیلی ها فتوا به حرمت دادن، خیلی هم فتوا به کراهت به قول مرحوم امین الاسلام. اصل مجسمه سازی عده‌ای تحریم کردن، اکثری هم تحریم کردن، عده‌ای غالب کراهت شدن، بلکه بعضی ادعای عکس کردن، یعنی قائلین به کراهت اکثر از قائلین به حرمتن. اما اون چه که مهم است مسئله اتخاذ العجل الهن است، نه اصل مجسم سازی. این معنا را در همین سوره مبارکه بقره آیه 92 هم باز اشاره کرد، فرمود ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. اما نحوه اتخاذ عجل را در سایر آیات بیان کرد که اینها اجرا به عنوان معبود مطرح کردن. اصل این که گوساله را سامری مطرح کرد برای آن است که بنی اسرائیل مبتلا بودن به بت پرستی عموما، و اون بت هم گوساله و گاو بود خصوصا. لذا قرآن کریم جریان ذبح بقره را مطرح میکند که فرمود ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، تا بدانید این خدا نیست، این معبود نیست. سر دستور کشتن گاو هم این است که اینا بدانن این اله نیست، معبود نیست، از خود ضرر را دفع نمی کند. مانند آن بت پرستی در بین بنی اسرائیل، یعنی در قوم فرعون رواج داشت که خود فرعون هم بت پرست بود. یزرک و آلهتکه که آل فرعون در بار او گفتن نشون میداد که خودش هم بت پرست بود. این بت پرستی عموما و احترام به گاو و گوساله به عنوان یک احترام دینی خصوصا در اون سرزمین رایج بود. و وقتی اسلام آمد که همون دین حقیقی است که همه انبیا اون دین را برای مردم می آورند که ان الدین عند الله اسلام، بساط بت پرستی عموما و گاو و گوساله پرستی خصوصا برچیده شد. در این مدت کوتاهی که موسی کریم سلام الله علیه به مواعده رفت برای ملاقات و مناجات، سامری همون سنت جاهلی گذشته را ترویج کرده است. یک چیز سابقه داری بود، لذا قرآن فرمود و اشربوا فی قلوبهم العجل، محبت گوساله در دلشون اشراب شده است. یک بدعت بی سابقه نیست که در دل اونها اشراب شده باشد. اصل احترام به بت به عنوان احترام دینی مخصوصا گاو در بین اون قوم رواج داشت. لذا فرمود و اشربوا فی قلوبهم العجل، علاقه به این گوساله در دلشون اشراب شد، چون همون سنت کهن بت پرستی قبل از اسلام و قبل از آمدن موسی کریم سلام الله علیه بود. در باره این گروه سوره مبارکه اعراف آیه 48 و به بعد این است که فرمود و اتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار، از همون زیورهای فرائنه جسدی همانند گوساله ساختن که بنگی برآورد رو اون دستگاهی که تعبیه کرده بود. اونگاه خدای سبحان می فرماد به این که مگر نمی دیدن که این حرف نمی زند؟ علم یرو انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا، مگر نمی بینن که کاری انجام نمی دهد، هدایتی نمی کند؟ اتخذوه و کانوا ظالمین، به ظلم شرک مبتلا شدند و این را به عنوان اله اتخاذ کردند. اونگاه این توده ناآگاه را با برهان روشن کرد، فبود ما از اینا عفو کردیم و گذشتیم. ولما سقط فی ایدیهم و رأوا انهم قد زلوا قالوا لئن لم یرحمنا ربنا و یغفر لنا لنکونن من الخاسرین. این سقط فی ایدیهم یعنی در دستشون مونده. این تعبیر ادبی است که به عنوان مثل چه در بین عرب ها چه در بین غیر عرب ها هست. اگر کاری را انسان بی حساب شروع کرد به مقصد نرسید، میگوییم در دستش مونده است، کاری است تو دستش مونده. بنی اسرائیل دیدن این گوساله پرستی تو دستشون مونده، یعنی مشکلی را حل نمی کند. فلم ولم ما سقط فی ایدیهم، یعنی این اتخاذ اجر رو دستشون مونده. این مسهل است چه در بین تازیان چه در بین عربان. اونگاه فارسی ها فرمود و رأوا انهم قد زلوا، دیدن کاری تو دستشون مونده و دیدن گمراه شدن توبه کرده. و رأوا انهم قد زلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اما خدای سبحان درباره این گروه چه تصمیمی گرفت بعدن روشن میشود، ولی درباره آل سامری تصمیم سخت گرفت. لسان قرآن این نیست که سامری و آل سامری، اما لسان قرآن این است وقتی این گوساله ساخته شد، این مجسمه ساخته شد، فقالو هذا الهکم و اله موسی، معلوم میشه بس سامری یه باندی هم داشت اطرافیان هم داشت، این همون آل سامری هم. در سوره طه آیه 88 به بعد این است که فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم و اله موسی فنسیه. سامری دست به این کار زد، با اون نیرنگ گوساله‌ای ساخت که صدایی در او تعبیه شد، به او حیات نداد، اما آل سامری گفتن این خداست. تنها خود سامری نگفت این خداست. قرآن این است که فرمود فقالو نقاله، درباره اصل گوسال سازی فعل مفرد ذکر فرمود فأخرجه لهم اجلن جسده، این کار را به سامری نسبت داد. اما در اینکه این گوسال معبود است، این را به یک گروهی نسبت داد. فرمود فقالو، اینها گفتند که هذا الهکم و اله موسی. پس اگر سامری با نیرنگ گوسال پرستی را ترویج کرد، یک آلی هم داشت، خدا نسبت به اینها هرگز رحم نمی کند، چون که نسبت به خود سامری هم رحم نکرد، نسبت به خود گوسال هم رحم نکرد، نسبت به خود فرعون هم رحم نکرد. فرعون و گوسال را یک جور عذاب کرد، هر دو را به دریا ریخت. منتها درباره فرعون خودش فرمود که اخذناه و جنوده فنبذناهم فی الیم، و اما درباره گوساله در همین سوره طه از زبان موسی کریم این چنین میگوید، میفرماید به این که موسی کریم اولا با اینها از راه استدلال سخن گفت که افلا یرون الا یرجع الیهم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا. رب کسیست که مالک سود و زیان باشد، این گوساله مالک سود و زیان نیست، پس این رب نیست. به صورت شکل ثانی منطقی رب آن است که هدایت کند، این هدایت نمی کند، پس این رب نیست. اینها را بروان برهان ذکر کرد. بعد به سامری می فرماید به این که قال فما خطبک یا سامری، اعتراض کرد موسی کریم به سامری، گفت چرا دست به این کار زدی؟ امرت چی بود؟ کارت چی بود؟ انگیزت چی بود که دست به این بت پرستی زدی؟ سامری هم اعتراف کرد که سولت لی نفسی، که جریان نفس مسوله قبلا گذشت. اونگاه اونها توده ناآگاه بودن، اینها سران استکبار و شرک بودن، لذا بینشون فرق است. نه، اون آل سامری به همراه سامری گوسال پرستی رو بر مردم تحمیل کردن، اونها به مردم گفتن هذا الهکم. حالا یا جزء باند قبلی او بودن یا بعدن به او پیوستن، بالاخره اونها مروجان شرک بودن، اونها به مردم گفتن این خداست. اما موسی کلیم در باره سامری تصمیم الهی را اینچه این نقل بکند، قال فذهب، فمود برو، فإن لکه فی الحیاتن تقول لا مساس، تو تا زنده ای باید به عذاب وحشت و تنهایی به سر ببری. حالا یا بیماری مبتلا می شود که اون بیماری او را منزوی می کند، یا طبق فرمان موسی کلیم سلام الله علیه او اونچنان منزوی می شود که با احدی در ارتباط نیست و همواره از تنهایی هم وحشت می برد. فذهب فإن لک فی الحیات ان تقول لا مساس، تا زنده ای به این عذاب ابد، عذاب تنهایی و وحشت مبتلا و گرفتاری، و اگر هم موعدت فرا رسید هرگز تخلف پذیر نیست اون موعد، و قهرن میمیری و به عذاب بعدی هم مبتلا میشوی. فإن لکه فی الحیاتن تقول لا مساس و ان لکه موعدن لن تخلفه. یک میعاد مشخصی هم داری از مرگ به بعد که اون تخلف پذیر نیست، پس به عذاب دنیا و عذاب بعد از دنیا مبتلا خواهی بود. این مال خود سامری. درباره گوسالش هم گفت نگاه کن ببین با گوسالت چه میکنی. ونظر الی اله کالذی زلت علیه آکفا، این خدای تو که بر مردم تحمیل کردی گفتی این اله موساست و در حقیقت هوای تو به صورت گوسال موصل شده است و همین هوا را می پرستی، چون هر که غیر خدا را می پرستد در حقیقت هوس را می پرستد. افرعیت من اتخذ اله و هوا. فمود نگاه کن این خدای دروغین تو که تو مستمرن در برابر او اعتکاف و خضوع داری، لن نحرقن نهو ثم لننسفن نهو فلیم نصفا. من ایرو ما ایرو تحریق میکنیم، نه تنها میسوزانیم بلکه به اشد سوختن او را میسوزانیم. بعد این که به صورت خاکستر در آمد در دریا می پاشیم که اثری از این گوساله در خشکی نباشد. حالا یا این گوساله را تحریق کردن سوزوندن بعد به صورت خاکستر در آمد و خاکسترشو به دریا ریختن، یا اگر نه از طلا بود و هنگام سوختن آب می شد. منظور از این تحریق همون تبرید است، یعنی او را با چیزی که براده براده درست می کند ریز ریز می کنیم بعد به دریا می ریزیم. این دو تعبیری که درباره تحریق شده است. گفتن اگر او از طلا ساخته شده باشد که قبلا گفتن هم اللام اوزارن بنزینت القوم، وقتی از طلا ساخته شده باشد این خاکستر نمی شود به آتش بلکه آب می شود، لذا این رو باید با مبرد با اون چه که براده براده می کند و ریز ریز می کند خرد کرد بعد به دریا ریخت. یا اگر نه از طلا و غیر طلا ساخته شده است و قابل سوختن است، او را می سوزانند و خاکسترش رو به باد به دریا می ریزن. لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نصفا. نصف هم یعنی خرد کردن. این که درباره کوه ها دارد که سوال میکنن خدا در قیامت با کوه چه میکند، یسالونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نصفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا، یعنی این کوه ها رو خرد میکند همانند ذرات ریز قرار میدهد. این حالت را میگویند نصف. فرمود ما با گوسالت همین کار را میکنیم که با فرعون کردیم. فرعون را هم گرفتیم و به دریا انداختیم، اون بت ناطق را به دریا انداختیم، این بت خائر و صامت را هم به دریا میاندازیم که اثری از این بت ها در زمین نباشد. فرقی ندارد بین فرعونی که معبود دروغین آدینسون هاست یا اجلی که معبود دروغین انسان هاست، هر دو را بادری شکن کرد، هر دو هم در قیامت وقود و نارن که وقود و هن ناس و الهجاره، این گونه از هجارها وقود نارن. چون انتم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. الان که مرتب دارن مجسمه های با صدا می سازن، این که کار آسانی است. الان که مسئله حل شد، او با دسائسی توانست یک کاری انجام بدهد. الان مجسمه هایی که بانگی دارد که می توانند با سنت های پیشرفته بسازن، که او حرف نزد، حیات نداشت. در اون بحث های قلب عرض رسید که این تعبیری که خدا فرمود اجلن جسدن لهو خوار، نفرمود اجلن لهو خوار، ناظر به آن است که حیات نداشت. گرچه بعضی خواستن از این عنوان تحریق که فرمود ما او رو می سوزانیم استفاده کنن که او حیاتی دارد. نه، یعنی ما به دریا گفتیم این رو در یک کناری نگه دار که خزیش افزون شود. به دیگران درباره دیگران یه همچین دستوری ندیم. در همون کریمه دارد که فالیوم ننجی که به بدنه که لتکون لمن خلفگا آیه. ما به این دریا دستور دادیم که این فرعون را بدنش رو جابجا نکن که از منظر مردم دور باشد، بلکه یک گوشی قرار بده که ببینند و عبرت بگیرن که این خزی بعد از مرگ است. درباره اجل و گوسالم همین کار را کرده است. و اما درباره آل سامری، آل سامری مثل آل فرعون به عذاب مبتلا شدن. در باره کسانی که اینا اول تو بنی اسرائیل بودن، ولی ممکن است یک کسی از نظر ظاهر در یک گروهی باشد مثل منافقین و از در باطن مانند مشرکین باشد. منافقین صدر اسلام هم این چنین بود دیگه. اینا همه با حسب ظاهر با آمدن موسی کلیم مسلمان شدن، یعنی همه انبیا اسلام را برای مردم عرضه کردن، اینا دین را پذیرفتن. بعد وقتی اون پذیرششون رو تحقیق نبود، یک سامری هواپرست هم در بینشون پیدا شد که مردم رو به گوساله پرستی دعوت کرد. چون گوساله پرستی سنت کهن اینا بود، روش جاهلی اینا بود، قبلا هم بت پرستی بود عموما و گاو پرستی بود خصوصا. گاو در بین اون قوم یک قداستی داشت و خدای سبحان اصراری داشت به این که این قداست کاذب را بشکند. گاهی دستور میداد گاو را بکشید تا مسئله حل بشود. ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره. درباره آل سامری، اینا که سران این شرک بودند، آیه 152 سوره اعراف این است که ان الذين اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم و ذلتون فی الحیات دنیا و کذالک نجزی المفترین. اونا که اجرا به عنوان معبود اتخاذ کردن و روی این ایستادن، غضب الهی شامل اینها می شود و ذلت دنیا نصیب اینها خواهد شد. و این یک سنت قطعی خداست که هر کی به خدا افتراب است، بدعتی گذاشت، دینی غیر الهی را بر مردم یا با زور یا با نیرنگ تحمیل کرده است، خدا این چه این جزا میدهد. درباره توده ناآگاه سخن از عفو است و توبه است و کشتن یکدیگر احیانا. درباره این گروه که سران شرک بودن فرمود غضب الهی است و ذلت حیات دنیا هست و این هم سنت قطعی خداست که کذالک نجزی المفترین. بنابراین همه گوساله پرستا یکسان نبودن. اونها که جزء باند سامری بودن مثل خود سامری یه عذاب دردناکتری داشتن، اونا که جز افراد عادی گوساله پرستان بودن یک کیفر متوسط تری داشتن. نسبت به او تأثیر ندارد، ولی وقتی که ابراهیم خلیل سلام الله علیه بت‌ها را در هم می‌شکند برای چوب‌ها دردی نمی آورد، اما یک تحقیری است، یک مبارزه است با بت‌پرستا. همون تلاه لعکیدن نست نامکم، من این بت‌ها را می‌شکنم. وقتی هم که این کار کرد یک تحقیری بود، یک توبیخی بود نسبت به بت پرستا. اینجا موسی کریم سلام الله علیه به سامری فرمود نگاه کن ببین من معبود دروغی را چه میکنم. وانظر الی الهی کالذی دلت علیه آکفا. تا یه برهان تجربی هم براشون باشد که اگر این گوساله رب بود و مالک سود و زیان بود و مشکلی را حل میکرد، لااقل مشکل خودش حل میکرد. همون کاری که ابراهیم خلیل سلام الله علیه کرد، فمون تلاه لعکیدن اسنامکم، بعد دست به تبر برد و همه اینها رو قلم قلم کرد، فمون دیدی اینا کاری از اونا ساخته نیست، اگر رب بودن از خودشون دفاع میکردن. این کار را هم موسی کلیم نسبت به گوساله کرد، فرمود به این که او اگر سمتی داشت از خود دفاع میکرد. دیدید ما او رو ریشکن کردیم، چون که درباره فرعون هم همین مطلب است. اگر فرعون اله شما بود، رب اعلی شما بود، مشکل شما را حل میکرد، لاقل مشکل خود را میتوانست حل کند. ما او رو به کام دریا فرو بردیم. بله، بل اینم یک تعذیب دیگری است برای بت پرستا. فرمود شما و بتانتون کلاه ما فنارید. آتش بالاخره اگر سنگ را چوب را بسوزاند که تعذیبی نیست، این در حقیقت تعذیب مضاعف است نسبت به خود بت پرست. فرمود انتم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، عابد و معبود کلاه ما فنار. از این که عابد و معبود کلاه ما فنار، اینا میبینن معبودشون مثل خود اینا مشتعل است، عذابی است روی عذاب. وگرنه برای سنگ چه عذابی است که بسوزد، برای چوب چه عذابی است که قطع بشود. سب نیست، نه فحش دادن نیست. یه وقتی شما میخواد استدلال کنید، استدلال کرد موسی، اولا یرون انه لا یکلمهم ولا یرجو الهم قولا ولا یملک لهم نفعا ولا ضرا و امثال ذلک. برهان قام کرد، استدلال کرد، معجزات آورد، آیات بینات آورد، دید اثر نمی کند. اونگاه هست که هم تبر را به دست ابراهیم میدهد و هم ابزار تحریق را به دست موسی کلیم علیه السلام میدهد. الان هم میگه شما، میگه تا مادامی که اهل حرفی دارید استدلال میکنید، بد نگی که بهانه به دست دیگران بدید. اگر دیدید اهل استدلال نیستن، خب البته همه اینا رو باید ریشکن کرد دیگه. اگر چنون چه خدای سبحان این بسادها را از بنی اسرائیل نهی کرد، فرمود قسمت مهم این بساط محصول جهل شماست. در بیانات امیرالمؤمنین سلام الله علیه است که شما اگر خواستید ببینید حق با کی، اول حق را بشناسید. اعرف الحق تعرف اهله، دینتون را با برهان بگیرید، نه از دهن زید و عمر. چون اگر کسی دینش را از دهن زید و عمر بگیرد، بکر و خالد هم او را از دین خارج بکنند. اینم از بیانات امام صادق سلام الله علیه است. فرمود اگر کسی با حرف مردم به دین علاقمند شد، گروه دیگر او را از دین خارج میکنند. این از چی گفتی حضرت؟ فرمود اعرف الحق تعرف اهله. این مضمون در گفتهای ائمه علیهم السلام با تعبیرات گوناگون هست. اون اشکال اساسی که در بحث قبل مطرح شد این است که خدای سبحان که فرمود من از شما عفو کرده ام تا شما شکر کنید، این عفو با اون دستوری که بعدن میرسد که توبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم چگونه جمع میشود؟ آیا از همه عفو کرد یا از غیر آل سامری عفو کرد؟ یا اون توبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم معنای دیگری دارد؟ وگرنه این که نقل شده است که موسی کلیم از طرف خدای سبحان مأمور شد به مردم بگوید که شما صف ببندید، شمشیر بگیرید، در تاریکی یک دیگر را بکشید، کشتار دست جمعی شما نسبت به دیگر توبه شماست، این چه عفو است؟ این که خدا فرمود شما بت پرستی را بر خدا پرستی ترجیح دادید، ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون، ثم عفونا عنکم، ما از شما عفو کردیم. چی جور عفو کرد؟ با اینکه فرمود توبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم. این تاریخ ها درست است یا آیه معنای دیگری دارد، یا باید بین اینها از در مصداق جمع کرد یا از در معنا جمع کرد، ملازم فرمایید. والحمد لله رب العالمین.